بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لزبير بن العوام إنك ستحاربه وأنت ظالم له. إنسان وقتی اقدام به یک کاری میکنه حتما قبل از اقدام یه مقدماتی رو کنار هم میچینه، بعد از اون مقدمات یک استنتاجی میکنه، یک برداشتی میکنه و بعد از اون برداشت میل پیدا میکنه به انجام اون کار، اقدام میکنه اون کار رو انجام میده. ممکنه در وسط راه یا در اثناء کار به این نتیجه برسه که این عملی که انجام داره میده عمل درستی است، یعنی اون مقدماتی که کنار هم چیده و به این نتیجه رسیده اون مقدمات مقدمات درستی بوده، این در انجام اون عمل استوارتر میشه، مصممتر میشه، با یک شوق بیشتری اون کار رو انجام میده. اما اگر در اثناء اون عمل فهمید که این کار کار خطایی است، عقل او حکم کنه دیگه ادامه نده، توقف کن. کما اینکه فرض بفرمایید به پزشک مراجعه میکنه، پزشک بهش میگه تو این غذا رو میخوردی، این حب رو میخوردی، این دارو رو استفاده میکردی، این دارو در این حالی که ممکنه برای تو نفعی داشته باشه ضرر و آسیبش برای تو بیشتره، این رو قطع کن. و با تجربه هم براش روشن میشه که این بله مضر بوده. خب برمیگرده، عقلم حکم میکنه توقف کن و ادامه نده، این حکم عقل. اما گاهی هوای نفس و یک سلسله مسائلی که در درون انسان هست اونها چنان بر انسان چیره می شود و غلبه می کند که انسان رو از تصمیم قطعی باز می داره. ممکنه یه مدتی دچار یه مقدار تردید و تحیر بشه، باز دو مرتبه ادامه می ده. فرض بفرمایید یه کسی به اصطلاح رفته به سراغ مواد مخدر، یه مدتی هم ادامه داده، بعد به ضررش منتهی شده، ضررش رو خودش هم لمس کرده، آسیب‌هایی که متوجه شده، آسیب‌های شخصی، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های خانوادگی، همه اینا رو لمس کرده، باز نفس نمیگذاره. چون کسی که خو گرفته به مالندوزی، این از مالندوزی سیر نمیشه. لوکان لبن آدم وادیان من ذهب، روایت لطلب سالسه هما، اگر دو تا بیابان پر از طلا داشته باشه میگه سومیش کجاست، دنبال سومیش. ولا یمل و بطن ابن آدم الا تراب، اون چه که شکم انسان رو پر میکنه وقتی بخوابوننش اون زیر خاک و خاک روش بریزن، بلا دستبردار نیست. کسی که این چنین شد، این که عرض کردم روایته و به مضمون این روایت ما روایات زیاد داریم. خب این مقدمه، من تصور میکنم مقدمه خوبی هست تو زندگی برای انسان، میتونه منشأ اثر باشه که اگر انسان در اثناء راه به این نتیجه رسید که مسیر رو که داره ادامه میده این مسیر مسیر خطایی است، این راهی که میرود این راه راه اشتباهه، داره میره لا یزید و سرعت و سیر الا بودا، هر چی میره داره دور میشه از مقصد. عقل بهش حکم کنه برگرد، چرا داری میری؟ اما یه عده‌ای علی رغم این که به این نتیجه میرسند، اما اون هوای نفس وقتی بر انسان چیره میشه، یا یه سلسله گرایشاتی که از قبل وجود انسان رو پر کرده باعث میشه که انسان به اون سمتی که نفس میخواد میل بکنه. انسان گاهی گرایشات میبره انسان رو به یه سمت و سوی دیگه ای، اگر نفس تربیت شده نباشه و نفس مطمئن نشده باشه، آدمی رو میبره و جدا میکنه از واقعی. این مقدمه تصور میکنم مقدمه خوبیست در رابطه با این ملهمهی که الان میخواییم عرض بکنم. اون ملهمه این هست که خب مستحضرید، یکی از فتنگران جنگ جمل که نقش کلیدی داشت تو مسئله جمل زبیره. زبیر نقش کلیدی داشت، آدم شجاعی هم بود زبیر انصافا. و این که آقا حال افراد رو باید خصوصا اون لحظه آخر انسان نگاه بکنه، اینه اون لحظه آخر چی کار از طرف. این که به ما دائما گفتن این دعا رو بکنید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، این خیلی مسئله مهمیست. عیسی ابن مریم سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم عیسی، ایشون میگفت همه میگن پایه رو محکم کنید، پایه رو محکم کنید، باید هم پایه محکم باشید. اگر شالوده ساختمان محکم نباشه ساختمان محکم نمیشه. اما ایشون اضافه کرد گفت من بر این که میگم پایه رو محکم کنید میگم آخر کار رو هم محکم کنید. اگر ساختمان سقفش از استحکام درستی برخوردار نباشه باران از بین میبردش. باید پایان کار هم درست باشه و الا پایان کار اساس پایان کار، که انسان وقتی به پایان کار میرسه عاقبت به خیر از دنیا بره. من مطلب رو عرض میکنم اما الان یه آیهی در ذهنم خطور کرد خیلی مهمه عرض میکنم. این سوره مبارکه یوسف 112 تا آیه داره، ملاحظه کنید نزدیک یک جزء قرآنه. 100 آیش تقریبا مربوط به داستان حضرت یوسف، 12 آیش هم آیات عجیبیه. این آیات سوره هم سوره مکیه، مستحضرید سوره در مکه نازل شد. آیه 101 این سوره عرض می شود، من می خونم این آیه 101 رو. این نشون میده که پایان کار چقدر اهمیت داره. خداوند متعال وقتی از این پیامبر عفیف و پاک دامن میخواد یاد بکند در این سوره و بعضی سوره های دیگر قرآن، میفرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا مخلصین. نه مخلصین، مخلص، عباد مخلص خدا بوده حضرت یوسف. مخلص بالاتر از مخلصه. مخلص کسی است که داره خودشو خالص میکنه، مخلص کسی است که خالص شده. حضرت یوسف سلام الله علیه به یه همچی جایگاهی رسیده. حالا ببینید ایشون وقتی به آخر خط زندگی رسیده اینطور به خدا عرض میکنه، من میخونم این آیه 101 رو. رب قد آتیتنی من الملک، خدای ملک تو به من دادی، من غرور نگیردم، تو این ملک به من دادی. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، تأویل احادیث هم تو تعلیم من کردی، اگه تو نبودی من هیچی نبودم. فاطر السماوات والارض، تو خالق آسمان ها و زمین هستی. انت ولیی فی دنیا والآخره، تو همه کاری من هستی، تو ولی من هستی در دنیا، تو ولی من هستی در آخرت، تو ولی من هستی. این نشون میده یوسف به اوج قدرت رسیده اما خودشو گم نکرده، همه چیز از خدا میدونه. ما گاهی تو زندگی گاهی تا یه مقدار مال و منال و توان به خودمون میبینیم، خدا و معنویت و همه چیزو یادمون میره. انت ولی فی الدنیا و الاخره. خب حالا که چی؟ توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. عجیبه، از خدا میخواد خدای من مسلمان بمیرم، تسلیم تو باشم و از دنیا برم و منو ملحق به صالحین بکن. این درس قرآن دیگه کتابه که جریان شمس و القمره، که جریان لیل و نهاره، کتاب دیروز و امروز نیست، کتاب همیشگیست. این تعلیم نبی خداست، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدای من مسلمان، تسلیم تو باشم. مسلم بودن اینجا به معنای تسلیم خدا بودنه، مثلا تسلیم خدا باش، در اختیار خدا باش. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، من در حالی که تسلیم تو هستم از این دنیا بگذرم و منو ملحق به صالحین بکن. این مهمه تو مسئله عاقبت به خیری. اون مقدمه ایرم که عرض کردم عنایت کردید، حالا عرض میکنم. این آدم دیروز تو سقیفه شمشیرش کنار امیرالمؤمنین میرفت بالا، خرج من بیت علیین در حالی که شاهرن سیفه، یعنی شمشیرش کشیده بود در برابر کی؟ در برابر کسانی که بستگان سببیش بودن دیگه، بستگان سببیش. درست 25 سال از این ماجرا گذشت، یک مرتبه این آدم زیر و رو شد به خاطر مال و مقام دنیا. مال و مقام. ایشون آمد مکه، همونطوری که عرض کردم، آمد مکه و همسر رسول خدا رو برداشتن، علم کردن که زیر علم او بتوانند به قدرت برسن. یه وقت انسان یه کاری که میخواد بکنه یک نیت خدایی داره، یک وقت نیت شیطانی، در سایه یک عمل خلاف. برای چی؟ برای اینکه به قدرت برسه. من نمیخوام، انسان از نیات اشخاص آگاه نیست، اما من الان بیان میکنم که ایشون خودش این امر را ابراز کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی تشریف آوردن بصره، ابن عباس رو فرستادن، فرمودن با طلحه ملاقات نکن، سراغ طلحه نرو، اون مردی نیست که تو با او سخن بگو، برو سراغ زبیر، اون علینه، اون نرمتره، میشه با او صحبت بکنی. برو به او بگو که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که به او بگو، میفرماید عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما ادام ما بدا. این کلمه از کلماتی است که از غیر امیرالمومنین شنیده نشده، در اوج بلاغت و فصاحت این عبارت، فما ادام ما بدا. بهش بگو تو منو تو مدینه میشناختی، اینجا منو نمیشناسی، چه اتفاقی افتاده؟ فما ادام ما بدا یعنی چی شده؟ من پسر دایی تو هستم، تو پسر عمه من هستی. فما ادام ما بدا. ابن عباس آمد و پیام امیرالمومنین رسوند، گفت به علی ابن ابی طالب بگو انا اطلب و ما تطلب، تا آخرش بخون. خب یه وقت انسان میخواد گردن یه کسی یه چیزی رو بذاره، منم دنبال اینم برسم دیگه، چرا تو برسی؟ چرا تو فقط از این سفره استفاده بکنی؟ بذار منم برسم بهش. خیال میکنه امیرالمومنین دنبال این پست هاست. وقتی ممکنه یک کسی کنار رسول خدا باشه تا روز آخر پیغمبر رو نشناخته باشه، مگه منافقین پیغمبر رو شناختن؟ مگه این کسانی که کنار رسول خدا بودن اینا رو پیغمبر رو شناختن؟ همه الا یه تعداد اندک کنار کسی بودن که درد دوا نمی کنه. گو بابا علی ابن ابی طالب بگو انا اطلب ما تطلب. خب این جواب جوابیه که روشن دنبال چه هدفی است. بگذاری روز جنگ جمل شد، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون آمدن تو میدان، خرج حاسرن من میخوام این خبری که از اخبار ملاحمه براتون عرض بکنم. خرج حاصرن، حاصرن یعنی لباس جنگ حضرت نپوشیده. فنادا یا زبیر اتنانک، بار دوم، بار سوم، فخرج زبیر، از زبیر شاکیان با سلاح کامل اومد تو میدان. زبیر هم آدم شجاعی بود. بعد که امیرالمومنین برگشت، یه کسی به حضرت عرض میکنم چی شد، یه کسی به حضرت عرض کرد که آه شما بدون سلاح رفتی تو میدان، زبیر مسلح آمد، قرارم قرار جنگه، شما نترسیدید بدون سلاح رفتی تو میدان؟ فرمود انه لیس بقاتلی و انا لا اقتل فی الحرب و قاتلی رجل خامل الذکر ضئیل النسب. فرمود من تو میدان جنگ کشته نمیشم، منو یک کسی میکشه که آدم شناخته شده ای نیست، یه نسب پستی داره. و او و آغر ناقه سمود مقرونان هستن. اینو فرمود، فرمود او قاتل من نیست. خب آمد زبیر تو میدان و ایستاد، حتی به قدری نزدیک شدن امیرالمؤمنین به زبیر که سر اسبان دو طرف به هم نزدیک شد. حضرت فرمود چرا با من جنگ میخوای بکنی؟ چرا میخوای با من جنگ کنی؟ گفت عثمان، عثمان کشته شده، ما میخوایم خونخواهی عثمان بکنی. تو چه کاره ای که خونخواهی عثمان؟ اگر قرار کسی خونخواهی عثمان رو بکنه، خدای متعال برای هر خونی یه ولی دمی قرار داده. تو برادرش هستی، پدرش هستی، فرزندش هستی، آخه کی هستی؟ به هر حال گفت مظلوم کشته شده، ما میخوایم دفاع بکنیم. خودش عامل بود در کشتن. حضرت فرمودن که من یه خبری بهت بگم، یادت هست یک روز منو تو و پیامبر در مدینه می رفتیم و انت معتنقی، زبیر تو دست به گردن من انداخته بودی، دست تو گردن من. پیغمبر خدا یه نگاهی کردی دست انسان، این کسرت علاقه است دیگه، انسان وقتی دست به گردن یه کسی می اندازه معلوم میشه خیلی بهش علاقه داره. و انت معتنقی، پیغمبر یه نگاهی بهت کرد، فرمود زبیر اتحب علیان، علی رو دوستش داری؟ قلت و کیف لا احبه و هو اخی و ابن خالی. تو در جواب رسول خدا گفتی چطور من علی رو دوست نداشته باشم، هم برادر منه هم پسر دایی منه. ابو طالب دایی زبیر بوده. یادت هست پیغمبر بهت فرمود انک ستحاربه و انت ظالم له، این خبر ملاحمه، تو با او خواهی جنگید و اون روزی که تو با علی می جنگی بدان تو ظالمی. این ماجرا از اعلام نبوت پیغمبر اکرم. آخه انسان باورش نمیشه یه کسی که دست به گردن یه کسیه این برگرده تو میدان جنگ شمشیر بروش بکشه، اونم تو میدان جنگ. تا این جمله رو شنید یه توقفی کرد و گفت و ما انسانی الا الدهر ان اذکره. فاصله زیادی شده بود، من این ماجرا یادم رفت، حالا به خاطرم آمد. درست، درست. خب اون مقدمه که من ابتدا عرض کردم چی بود؟ عرض کردم انسان در وسط راه وقتی فهمید خطاست، عقل حکم میکنه برگرد. حالا که خطا کردی برگرد، برگرد بیا تو اردوی امیرالمومنین، بیا اعلام بکن تو چندین هزار مردم رو گمراه کردی، روبروی امیرالمومنین قرار دادی، بیا بگو بابا من اشتباه کردم، حق با ایشونه، برگشت. پسر نانجیبش آمد جلو گفت هم بابا رجعت بغیر الوجه الذی فارقتنا علی. تو وقتی که میرفتی خیلی با شوق میرفتی به سراغ علی ابن ابی طالب، الان برگشتی چهرت عبوس، پریشانی، غمگینی، چی شده؟ گفت علی ابن ابی طالب منو به یاد یه ماجرایی انداخت که من دیگه جنگ نمی کنم. پسر رو ببینید، خب بابا ماجرا حرف پیغمبره، حدیث رسول خداست. گفت نه بابا، تو از شمشیر بچه های ابو طالب ترسیدی. گفت منو میترسونی؟ گفت خب حمله کن. گفت من قسم خوردم تو میدان جنگ نکنم با علی ابن ابی طالب. گفت کاری نداره، از قسمت کفاره بده. کفاره بده از قسم. گفت این غلام من مکحول. زبیر گفت غلامم مکحول، کفاره قسمم. نیزش آورد، پیکان نیزه رو از سر نیزه جدا کرد، حمله کرد به سپاه امیرالمومنین. حضرت فرمود جدا شد، این نمیخواد جنگ بکنه، من متذکر یه امرش کردم اما میخواد نشون بده قدرتشو. یک بار، دو بار، سه بار، بعد برگشت و آمد هم از امیرالمومنین جدا شد هم از طلحه. آمد رفت در وادی سبا اطراف بصره، الان قبل زبیر، قبل زبیر اونجاست. آمد اونجا و احنف ابن قیس که از بزرگان بصره است اونجا نشسته بود، گفت این مردک رو ببین، دو دسته از مسلمان رو به جان هم انداخته، خودش رها کرده داره میره. یکی از اطرافیانش آدم خیلی فتاکی بود به نام عمرو بن جرموز، از جا بلند شد آمد. زبیر یه نگاهی بهش کرد، وقت نماز بود، خواست نماز بخونه، بهش گفت تو بیست جلو من به تو اقتدا کنم. زبیر گفت نه نمیشه. زبیر ایستاد جلو و اینم پشت سری سر نماز زد کشت زبیر. دو تا روایته، یک روایت اینه که سر زبیر و شمشیر زبیر، یه روایته که شمشیر زبیر رو برداشت آورد خدمت امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل. یه کسی آمد به امیرالمؤمنین عرض کرد یه مردی قاتل زبیر شمشیرش آورده، میگه من عمرو بن جرموزم. فرمود بهش بگید بیاد. آمد داخل، شمشیرش دستش بود، فرمود ناول نیست سیفه، شمشیر رو بده من. فهزه، یه تکونی داد شمشیر رو، فرمود سیفون. امیرالمؤمنین فرمود سیفون، این باعث عبرت انسانه، سیفون طالما جلا بهی الکربه ان وجه رسول الله. این شمشیر مدت ها به پیغمبر خدمت کرد. عجیب عجیب. شما تاریخ رو ببینید، عامه و خاصه نقل کردن، اصحاب جمل، عامه میگن ظالم بودن، باغی بودن، ما میگیم کافرن چون بر امام وقت خروج کردن. علایال، عامه و خاصه، همه میگن اینا متجاوزن. این معال عمرو زبیر شد. سیفون طالما جلا به الکربه ان وجه رسول الله. ابن عبدالحدید نقل میکند عمرو بن جرموز گفت آقا جایزه. فرمود من جایزه بدم برای کشتن این شخص، اونم ترور کردی تو، اسلام اجازه ترور نمیده. بعد ایشون نقل میکنه میگه خرج مع اهل النهر. این عمرو بن جرموز جزء نهروانی هست، جزء خوارجه و تو جنگ خوارج کشته شد. اجازه بدید من یه نتیجهی بگیرم. اون نتیجه این است که این توبه نیست، این توبه زبیر نیست. حالا که من فهمیدم در مسیر اشتباه هستم، باید به مردمی که گمراه کردم این مردم رو اعلام بکنم من اشتباه کردم، و باید بیاد اعلان اشتباه بکنه تا یه عده‌ای رو که گمراه کرده مضل اونها بوده اینا رو از اضلال بیرون بیاره، بعد بیاد سراغ امیرالمومنین دفاع از حق بکنه. این توبه نیست. اما نقل کردن این توبه شن، نقل کردن طلحه وقتی میخواست کشته بشه یکی از اصحاب امیرالمومنین اومد عبور بکنه دستشو، گفت دست من بده من با علی بیعت بکنم. عایشه سالها گریه میکرد، میگفت لیتنی کنت قبل هازا نسیان منسیو،
گریه میشن. گریه چه فایده داره؟
انسانی که این همه افراد رو به کشتن داده، گمراه کرده، مگه با توبه استغفرالله کار درست میشه؟ بنده به دهکار به مردم هستم میگم میشینم اینجا میگم استغفرالله، میگه نمیشه که، باید حق مردم پرداخت بشه. این یک آدم، نمونه یک آدمی که فهمید خطا کرده اما خطاش رو جبران نکرد، کناره گیری کرد. مگر انسان میتونه از حق کناره گیری بکنه؟ فمازا بعد الحق الا الضلال، یا حق است یا ضلالت. اما توبه یعنی این. وقتی امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا فرمود به من تستهلون دمی، خون منو برای چی میخواید بریزید؟ خون کسی رو که میخوان بریزن، یا آدم کشته میخوان قصاصش بکنه، یا یه جنایتی کرده که حدش در اسلام قتله، یا ارتداد پیدا کرده، اینا موجبات قتله. به ما تستهلون دمی؟ جواب نداشتن. گفتن یا حسین نقتل که بقوان لعبیک، با پدر دشمنیم تو رو میکشیم. اینجا داره حضرت گریه کردش از جای امیرالمومنین، برای امیرالمومنین و قربت امیرالمومنین گریه کرد. امام حسین اینجا بود. فبکا بکان آهالیا، خدایا جوانهای ما رو از حجمه بیگانگان حفظ کن، نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما. این ماه و این سال رو سال آخر عمر ما قرار مده، کشور و نظام و ملت و رهبر ما رو حفظ کن. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.